خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه چهارم بحثمون رو شروع میکنیم. بحث درباره عقل و ایمانه. یه بار مباحث رو از اول که اومدیم جلو مرور بکنیم. ما تو فصل اول درباره این صحبت کردیم که دین چی اصلا، و اگه قرار باشه یه کاری درباره دین بکنیم اون بحث چیه، یه تأمل فلسفی درباره دین بکنیم اون تأمل فلسفی چیه. و در جلسه دوم ما درباره تجربه دینی صحبت کردیم و گفتیم که آیا امکان داره که تجربه دینی داشته باشیم، تجربه دینی چیه، بعد این تجربه دینی چه کمکی به معرفت ما میکنه، جزئیاتش چیه، و نظریاتی که حول محور تجربه دینی بود روی مقدار کلنجار رفتیم. اون جلسه هم گفتم بهتون، این جلسه هم دوباره میگم، این بحث فصل دوم یه جورایی بی ربطه. یعنی شما اگر سیر مباحث کتاب رو ببینین، جای فصل دوم یه جورایی انگار اینجا نیست، باید یه ذره بدتر باشه. و اگه بخوایم روایت کامل تری از کتاب داشته باشیم، احتمالاً این فصل سوم باید بره جای فصل دوم. یعنی شما اول میفهمید که تأمل فلسفی درباره دین چیه، اون فصل محتوای فصل اول، و بعد به این سوال میپردازید که اگر من با عقل سراغ ایمان برم چه اتفاقی میفته. و از قضا توی ادیشن‌های متأخر کتابم همین اتفاق افتاده، یعنی مسئله تجربه دینی جابجا شده رفته توی فصل دیگه. پس اگر با این روایت بیایم جلو، الان ما داریم ادامه فصل یک رو مطرح میکنیم، اونجایی که گفته شد که فلسفه دین یعنی تأمل فلسفی درباره باورهای دینی. و حالا تو این فصل داریم درباره این صحبت میکنیم که اینکه عقل بیاد سراغ ایمان یعنی چی، عقل چه جایگاهی تو حوزه باورهای دینی داره، چه نقشی داره. این از کلیت فصل سوم، توضیح حالا اجمالش. تو این فصل ما یه مسئله عقل و ایمان داریم که من یه بخشی از چیزی که نویسنده و یا نویسنده ها گفتن رو میگم و یه توضیح هم خودم اضافه میکنم، یعنی طرح مسئله رو بیشتر از موضع خودم طرح میکنم. و بعد سه تا دیدگاه رو در قبال این مسئله، یعنی مسئله جایگاه عقل در مقوله دین، در مقوله ایمان رو با سه تا پاسخ سعی میکنه جواب بده. یه پاسخ بحث عقلگرایی حد اکثری و عقلگرایی قوی استرانگ رشنالیزمه که اول ما دیدگاه رو معرفی میکنیم و بعد نقدهایی که بهش وارده. دیدگاه دوم یا پاسخ دوم ایمانگروی یا ایمانگراییه که من بعد دیدگاه رو مطرح میکنم، فیدئیسم اصطلاحا، و بعد نقدهایی که بهش مطرحه رو میگم. و دیدگاه سوم که از قضا نظر مختار خود نویسنده ها هم هست، عقلگرایی سنجشگرانه است یا عقلگرایی انتقادی، که مفصلتر درباره این صحبت میکنم و ایدهشون اینه که این نظر مطلوبیه، نظر بهتری نسبت به اون دو نظر سابق، و یه مقدار سعی میکنن این رو موجه‌تر نشون بدن. از قضا من میخوام نشون بدم که نه، این گیر و گور داره عقل‌گرایی سنجشگرانه. و در پایان یه مقدار من نقدهای خودم رو نسبت به این بحث عقل‌گرایی سنجشگرانه میگم، و بعدم در نهایت یه سوالی رو من مطرح میکنم که شما با خودتون کلنجار برید و ببینید که روی یه طیفی که یه سرش عقلگرایی حد اکثریه و یه جایی یه سرش ایمانگرویه، شما خودتون کجا قرار گرفتید. من موضع خودم رو میگم من دقیقا به لحاظ فکری با کدوم نقطه این طیف قرار میگیرم، ولی فکر میکنم هر کس ممکنه که تو نقطه های متعددی از این طیف قرار بگیره. و تعیین محلتون روی این طیف خیلی کمک میکنه به اینکه مباحث رو بعدتر ببینید که تا چه اندازه میتونید نقد بکنید و نقد هاتون چه شکل شمایلی باید داشته باشه. تا اینجا سوال و نکته؟ هیچی؟ هیچ سوالی؟ اگه سوالی نیست بگید که حداقل کیفیت صدا خوبه. همینو بگید. حداقل یک پاسخی بدید. خب خودش. یه بحث خیلی قدیمی هست این که من خب چون چیز استفاده کردم، هنسفری گذاشتم، یعنی میکروفون گذاشتم. قبلا میکروفون نداشتم، قبلا با میکروفون خود لپتاپ ضبط میکردم. عرضم به خدمتتون که یه بحث خیلی قدیمی هست که مقوله ایمان به نظر میرسه که یه مقوله‌ای که عقل اونجا خیلی راحت نمیتونه وارد بشه. با یه بیان دیگه هم بگم، شما وقتی یه دونه جمله رو میخواین بپذیرین، مثلا جمله‌ای که هوا سرده است، یه نگاه سنتی اینه که این هوا سرد است رو شما میتونید به دو تا جز بشکنید. یکی اجزای تصوری ماجراست که مفهوم هوا، مفهوم سرد و مفهوم این همانی بین دو تا مفهوم که هوا و سرماه، و یکی هم تصدیقی که نسبت به این جمله دارید و میگید که این جمله برقراره. یعنی در واقع شما برای این که این جمله رو بپذیرین یه مبادی تصوری دارین و یک مبدأ تصدیقی. و این تو ساحت کلان توی هر حوزه‌ای هست. مثلا شما وقتی میخواید درباره فیزیک بحث بکنید یک سری مبادی تصوری دارین، یعنی باید مفهوم انرژی، مفهوم نیرو، مفهوم ماده، اینا رو بفهمین، مفهومشون رو بشناسین، و بعد باید یه سری تصدیق هایی هم داشته باشیم. مثلا نسبت بین انرژی و نیرو اینجوریه، نسبت بین ماده و فلان انرژی اینه. مثلا حالا نکته اینجاست که وقتی ما از جایگاه عقل در امر ایمانی صحبت میکنیم، در واقع داریم میگیم که این عقله توی اون حوزه تصدیقی داره نقش ایفا میکنه یا تو حوزه تصوری. برای اینکه یه ذره با ذهنتون روشن شه، ببینید وقتی ما از عقل صحبت میکنیم، یعنی اون توانایی انسان برای فهمیدن، درک کردن، حرف زدن، اینها، اون توانایی که مثلا احتمالاً اسب نداره، احتمالاً مثلا پنگوئن نداره. وقتی میگیم عقل، منظورمون فقط یک سیستم محاسباتیه. من فکر کنم قطع نشد. فقط یه سیستم محاسباتی نیست، یک تواناییه. حالا این توانایی اول میتونه مفاهیم ایمانی رو بفهمه، مفهوم خدا، مفهوم ساحت الهی، اینا رو بفهمه، و بعد میتونه بیاد بگه خدا وجود دارد یا نه، یعنی بیاد این تصدیق رو هم بررسی بکنه. و هم خاطر ما وقتی از این سوال میپرسیم که جایگاه عقل تو امر ایمانی کجاست، حواسمون هست که امر ایمانی که مثلا نمونه اعلاش اینه که این جمله است که خدا وجود دارد، دو تا بود داره، یه بود تصوری داره و یه بود تصدیقی، و عقل علل قاعده و تو هر جفت اینا ببینیم که دخالت داره یا نه. وقتی جایگاه رو میخواییم بررسی کنیم، باید با هر دوتای اینها سر و کله بزنیم. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر ما بخوایم مسئله عقل و ایمان رو بفهمیم، به نظر من باید برگردیم و اون تصویری که من توی جلسه اول درباره دین مطرح کردم رو دوباره به یاد بیاریم. من زیاد به این تصویر برمیگردم، این که یه ساحت بشری داریم، یه ساحت الهی داریم، یه ساحت مطلق داریم، یک ساحت ماورا و طبیعی داریم. جلسه پیش خیلی درباره صحبت کردیم دیگه. ایده اینه که این نگاه دو ساحتی اینجوری که عقل بشری میخواد بره درباره اون ساحت متعالی حرف بزنه، آیا میتونه؟ میتونه فکر کنه؟ آیا تواناییش رو داره؟ چه نقشی داره این عقل اصلا؟ به خاطر من فکر میکنم برای اینکه مسئله رو بهتر بفهمیم، این سه تا مقدمه رو لحاظ بکنیم. یکی اینکه اولا نگاه یه نگاه دو ساحتیه، یه ساحت بشری و یه ساحت الهی. اون ساعت الهی ویژگی‌هاش رو قبلا درباره صحبت کردیم، اینکه متعالیه، اینکه ماورا و طبیعی است، اینکه مطلق خارج از دسترس انسانه، ممکنه به قالب مفهوم در نیاد. اون ایده شلایرماخر رو اینا رو بیارید تو ذهنتون. و نکته دوم این که عقل بنا به تعریفی که ما توی این بحث داریم و خیلی نشأت گرفته از بحث‌های چند قرن اخیر توی اروپا است بعد از روشنگری، عقل یه امر بشریه. من خود وقتی ما میگیم عقل، اینجا منظورمون عقلیه که اصطلاحاً راسیونالیسم توش بر اساس اون شکل گرفته. ببینید مثلا شما اگه الان برید کتاب اصول کافی رو بردارین که یه سری روایات اسلامی این هاست و برید تو اون کتاب العقل اگر اشتباه نکنم یه روایتی توش هستش که العقل و ما عبد به الرحمن و کتوس و به الجنان، عقل آن چیزیست که رحمان یعنی خدا با آن بندگی می شود پرستیده می شود و کتوس و به الجنان و بهشت با آن به دست می آید. خب اونجا منظور از عقل این عقلی نیست که اینجا ما ازش حرف میزنیم. این عقل در واقع یه دستگاهیه که نظام مفاهیم و نظام استنتاج داره و اینطوری نیست که لزوماً به وجود خدا و اکتساب جنان منتهی بشه. درست شد؟ و هم خاطر وقتی ما از عقل صحبت میکنیم حواسمون باید باشه عقل دوره مدرن مد نظره که تحت تاثیر عصر روشنگری از قرن 17-18 به این ور خیلی پررنگ شده و اون چیزی که میگم مثلا ما عقل گرایی راسیونالیسم رو بهش منتظر میکنیم برمیگردیم. به هم خاطر عقل تو این ایده یه امری در ساحت بشری، یک توانایی بشریه، یه فکولتیه، یه قابلیته. و نکته بعدی اینم که دستگاه عقل این توانایی که داره یه نظامیه که متشکل از نظام مفاهیم و نظام استنتاج، یعنی مفاهیم رو شکل میده با هم، بعد این مفاهیم رو کنار هم میذاره، ازش یه سری جملاتی به دست میاره. منطق رو اگر ببینید منطق قراره درباره عقل صحبت بکنه، پس منطق میاد به ما یاد میده چجوری شما مفاهیم رو به دست بیارید و چجوری مفاهیم رو بذارید کنار هم و یه سری جمله بسازید مثلا باهاش. با این توضیحات مسئله عقل و ایمان اینه که یک انسان با ابزار و دستگاه عقل که یک امر بشریه میخواد در باب تصورات و تصدیقات ناظر به اون ساحت الهی حرف بزنه. آیا این عقل تواناییش رو داره؟ آیا نداره؟ آیا میشه به این عقل اعتماد کرد؟ آیا نمیشه اعتماد کرد؟ این میشه مسئله عقل و ایمان. اما راشنالیزم خب نکته‌ای که وجود داره اینه که تقریباً یه اجماعی وجود داره که ما تو اون ساحت تصورات یعنی فهم، یعنی همین که بفهمیم این مقدمات چیند و اینها، به عقل نیاز داریم. ولی آیا این سوال اساسیه، آیا باورهای عقلیمون باید مستظهر به دلیل عقلی باشن؟ مستظهر یعنی پشوانه ای از جانب دلایل عقلی داشته باشن. یعنی آیا این جمله که خدا وجود دارد رو من باید حتما عقلا اثبات بکنم و بعد بپذیرمش یا نه؟ این میشه مسئله شسته رفته حالا عقل و ایمان. یعنی تا قبل از این گفتیم که انسان با اون دستگاهش میخواد تو ساعت تصوری و تصدیقی مربوط به اون ساعت الهی حرف بزنه ببینه که چه جایگاهی داره این عقله. بعد گفتیم که احتمالاً تو اون فاز تصوری به نظر میرسه که عقل لازمه، یعنی انسان این فکولتی، این قابلیت، این تواناییش رو باید به کار بگیره. اما مسئله اساسی اینه که من یه سری باورهای دینی ممکن داشته باشم، آیا این باورهای دینی من باید مستظهر به دلایل عقلی باشن یا نه؟ اون کسی که معتقده باید باشن میشه عقلگرا و اون کسی که میگه نیستن نباید باشه، مطلقا نباید مستظهر به دلیل عقلی باشه، میشه ایمانگرا. و البته این وسط یه موضع نسبی هم داریم که تا یه حدی ایمانگرایانه، تا یه حدی عقلگرایانه است که میشه عقلگرایی سنجشگرانه که تو ادامه دربارش صحبت میکنیم. پس احتمالا الان باید مسئله عقل و ایمان براتون تا الان روشن شده باشه. نکته‌ای دارید درباره این؟ سوالی؟ ابهام؟ هیچی؟ هیچ خبری نیست. خب که اینطور، حالا برای اینکه این مسئله رو سعی کنیم جواب بدیم، بیدیم سراغ موزه اول. موزه اول موزه عقلگرایی حد اکثری. خب من این عقلگرایی حد اکثری رو یه ذره باید مفصل‌تر بر شما توضیح بدم. اجمالا من یه ارجاعی میدم، جلسه پیش هم فکر مانم ارجاع دادم بهتون و بعدتر تو چند جلسه دیگه هم میگم. توی اون منابعی که تو جلسه اول گفتم، یه کتابی بود تحت عنوان رویکردهای معاصر به معرفت‌شناسی دینی و گفتم بهتون که اگر خوبه که کتاب رو بگیرید بخونید، اگر نه میتونید از فیدیبو نسخه دموش رو بگیرید. یه چیزی گفتیم پریویو نسخه، یکی اون دفعه یه کلمه خوب گفت براش، نسخه پریویوش رو میتونید بگیرید که تو خود اون نسخه پریویو، خود اون نسخه پریویو که رایگانه، یه مقاله ای هست که مترجم کتاب نوشته، هاشم مروارید نوشته و توی اون داره یه تقسیم بندی در باب این که نگاه های معرفت شناختی به مقوله دین چه شکلیه انجام میده و 5 تا نظام رو میگه و اون رو اگه میتونید اون رو حتما بخونید چون خیلی ذهنتون روشن میکنه. من البته الان یه توضیحاتی دربارش میدم ولی به نظرم حتما اون رو بخونید. ببینید تا دوره روشنگری، عصر روشنگری که میشه حدوداً قرن 17 و 18 و حتی 19 این حدود هاست، عقل خیلی فعال و مایشا نبود. اینجوری نبود که انسان همه چیزش رو بخواد با عقل پیش ببره. تا قبل از اون عقل میتونست توفیلی دین تلقی بشه، ولی تو عصر روشنگری ایده به اینجا میرسه که آقا انسان فقط عقل داره، هر چیزی رو هم که میخواد بپذیره باید با عقلش بسنجه دیگه. شما نباید یک آقا بالا سر بپذیریم. ایدئال این مسئله، ایدئال این نکته توی مقاله‌ایه که جناب کانت می‌نویسه تحت عنوان روشنگری چیست، که اگه بگردی ترجمه فارسیش هست و فکر کنم جملات اولشه که مثلا در باب ماهیت روشنگری صحبت می‌کنه و ایده این که آقا انسان باید جسارت این رو داشته باشه که خودش بفهمه بدون اینکه کسی چیزی رو بهش حقنه بکنه و این محور و ذات روشنگریه. بعد از این به نظر رسید که انسان تنها ابزار عقل رو داره برای سنجش باورها، برای سبک سنگین کردن باورها و اینها. اما این رو گوشه ذهنتون داشته باشید که این مواجهه روشنگرانه اینجور نبود که عقل رو یک ابزار خونسا و بی‌طرف ببینه. بعدا معلوم شد که این مواجهه روشنگرانه با ساینس، با علم خیلی قرابت داره. دغدغش اینه که باید چیزی با عقل علمی اثبات بشه تا من بتونم بپذیرمش. به هم خاطر بعد از عصر روشنگری علمه که تبدیل به خدای عصر جدید میشه و هر چیزی که به لحاظ علمی توش مداق شک و انقلت وجود داشته باشه پس زده میشه. این دیدگاه وقتی سراغ دین میاد چی میگه؟ این نظام، این نگاه عقلگرایی حد اکثری، ایده اینه که ببین هر چیزی رو زمان شما باید بپذیرین که به لحاظ عقلی بهشون رو اثبات کرد. و بعد وقتی میایم تو حوزه دین، ایده میشه که نظام دینی زمانی معقول و مقبوله که بتونیم صدق اونو اثبات بکنیم. یه مقاله مشهوری هست مال، اگر اشتباه نکنم، جناب کلیفورده، عنوانش The Ethics of Belief، اخلاق باور. اونجا یه کار شگرف دیگه ای میکنه. اونجا میاد میگه که نه تنها اگر شما رفت وظایف معرفت شناختیتون این که باید باور رو صرفا بر اساس اثبات و دلایل بپذیرین، اگر این وظایف رو انجام ندید، نه تنها توی کار معرفت شناختیتون یه ذره مثلا اشتباه کردید و ممکنه باور کاذب داشته باشین، بلکه اگر این کار رو نکنین یک کار غیر اخلاقی انجام دادید. یعنی اخلاقا موظفید که باوری رو بپذیرین که براش استدلال قوی و اثبات وجود داشته باشه و اگر یه همچین باوری پیدا نکنین کار غیر اخلاقی کردین. البته این توضیحی که میگم یه موزه خیلی مشهور معرفت شناختی تحت عنوان قدینی گرایی که بعداً ما توی فصلهای 56 اویدنشیالیزم تو فصلهای 56 بهش 56 و 7 فکر میکنم بهش بر میگردیم. ولی منظور اون ایده کلیفورد اینه که آقا انسان باید قرینه‌گرا باشه، تمام قرائن موجود رو عقلاً بررسی بکنه و اون چیزی رو بپذیره که قرائن براش شواهد و قرائنی به نفعش وجود داره و اگر این کار رو نکنه اخلاقاً یه کار منفی انجام داده، یه کار غیر اخلاقی انجام داده، نه اینکه صرفاً مثلا کار خلاف معرفت شناختی انجام داده و ممکنه باور کاذب داشته باشه. نه، میشه این آدم رو مذمت کرد اخلاقاً. بذارید ببینم این دیدگاه ایدهش هم این میشه که شما زمانی که باور دینی رو میندازید توی این دستگاه، دستگاه معرفت شناختی که باید هر باوری حتما مؤید بشه، حتما اثبات بشه، میبینید که باور دینی نمیتونه از پس این بیرون بیاد، پس باور دینی نفی میشه. البته اینجوری هم نبوده توی تاریخ ها. توی تاریخ دو دسته آدم داشتیم که این عقل گرایی رو میپذیرفتن، ولی یکیشون میگفته که باور دینی اثبات نمیشه و یکیشون میگفته که باور دینی اثبات میشه. اونایی که میگفتن باور دینی اثبات میشه یه طیفی بودن تحت عنوان الهیات طبیعی، Natural Theology، الهیات طبیعی. اینا معتقد بودن که آقا ما قبول داریم که انسان باید کاملا با عقلش بره سراغ باورها و هر چیزی رو که عقل نتونست اثبات بکنه رو بندازه کنار، اما معتقدیم که میشه وجود خدا و گزاره‌های دینی رو با این دستگاه عقلی اثبات کرد، فارغ از نقل‌های درون دینی، وحی و اینها، صرفاً با عقل میشه اثبات کرد. اینا تحت عنوان الهیات طبیعی شناخته می‌شدن و نقطه مقابلش کسایی بودن که نه، نمیشه اثبات کرد، نمیشه باورهای دینی رو با عقل اثبات کرد و نافی وجود اثبات و دلیل برای باورهای دینی بودن. نکته مهم اینه که توی اون جریان روشنگری که من گفتم بهتون، سمت و سو به سمت این دسته دوم بوده، دسته ای که معتقد بود عقل نمیتونه باورهای دینی رو اثبات بکنه. تو قرون وسطا تا حتی مثلا قرن 18 و اینها کسانی بودن که اون الهیات طبیعی رو خیلی جدی پی میگرفتن، حتی قرن 19، ولی دیگه کم کم اون پدیده عقل گرایی حد اکثری قانع شده بود که باورهای دینی رو نمیشه اثبات کرد. خب این عقل گرایی حد اکثری یک سری نقدهایی بهش وارده، یعنی کسی که میخواد عقل گرایی حد اکثری رو بپذیره ناگزیره که یه سری نقدها جواب بده و از این موانع عبور بکنه. اولش اینه که آیا اساساً مفهوم ایمان، یعنی ایمان رابطه ای که بین فرد مؤمن و اون چیزی که بهش ایمان آورده، آیا اساساً این مفهوم ایمان عقل گرایی به این حدت و کثرت رو میپذیره یا نه؟ یعنی این عقل گرایی شدیدی که شما گفتین اساساً زیرا به ایمان رو نمیزنه؟ فرض کنیم حتی باور دینی رو هم اثبات بکنه. وقتی باور دینی رو اثبات کرد میشه گفت که این باور دینی الان فرد بهش ایمان داره؟ فرد دیگه الان همون جور که 2000 داره 2 مساوی با 4 رو پذیرفته، اینم میپذیره دیگه. دیگه جایی برای ایمان آیا باقی میمونه یا نه؟ این البته یه بحث خیلی مفصلیه، فعلا فقط گوشه ذهنتون باشه، چون بعدتر توی اون مورد ایمانگرایی و عقلگرایی سنجشگرانه دوباره برمیگردیم بهش، ولی این نقد رو فعلا داشته باشید تو ذهنتون. نکته بعدی اینه که آیا اساساً میشه که همه عقلا رو قانع کرد؟ اون عقل‌گرایی حد اکثری یه ادعایی داره که آقا باید دیندار یه استدلالی بیاره که جلوی هر فردی که میذاریم قانع بشه. اما اینجا این سوال پیش میاد که آیا اساساً میشه همه عقلا رو قانع کرد؟ بالقوه این امکان رو، یه استدلالی آورد که بالقوه این امکان رو داره که هر عاقلی این رو ببینه قانع بشه؟ بس اصلا ربطی به دین نداره اینجا، بس اینه که اصلا جاهای دیگه میشه یه همچین کارایی کرد. و هم خاطر نقد سوم اینه که اصلا شما جهانبینی، اصلا کاری به جهانبینی دینی نداریم، حتی جهانبینی علمی. آیا اصلا ما جهانبینی داریم که بتونی همچین کاری بکنه و بگه من همه رو بدون استثناء میتونم قانع بکنم. یعنی آیا عقل انسان انقدر مشترک و یکه و بدون تفاوت بین انسان ها که شما میتونید بگید که من یه چیزی دارم که همه این رو میپذیرن؟ من خاطر نقد چهارمم اینه که آیا واقعا عقل انسان خونسا و بیطرفه؟ چون این موزه میطلبه که انسان کاملا بیطرف و از بیرون به موضوع نگاه بکنه، ولی یه سری یافته های مخصوصا تو قرن 20 نشون میده که واقعا اینطور نیست. انسان به هر چیزی که نگاه میکنه با انبوهی از پیشفرض های ذهنی داره بهش نگاه میکنه و یه جهتگیری داره، یه بایاسی داره نسبت بهش. و اگر قراره که انسان ها فی نفسه اساسا ذاتن با بایاس و جهتگیری به موضوعات نگاه کنن، پس به نظر میرسه نمیشه یه استدلالی آورد که همه انسان ها باش قانع بشن. و هم خاطر اون عقل‌گرایی حد اکثری با یه گیر و گورهای این چنینی مواجه میشه و مخصوصا یافته های قرن بیستم خیلی زیرابشو میزنه. مثلا یافته های قرن بیستم نشون میده که آدم ها از فرهنگ های مختلف جهان رو متفاوت میبینن. الان صدای من میاد؟ آدم ها یه سوالی مثلا پرسیده شد. بذارید این ذات ایمان و فلان رو توی بحث اون پاسخ دوم میگم. یعنی اونجا که داریم درباره ایمان گرایی صحبت میکنم اونجا یه توضیح درباره این میگم. های علمی عرضم به خدمتون که مثلا تو قرن بیستم ما یه عالمه کشف و نظر داریم که نشون داده میشه که انسان ها از فرهنگ های مختلف جهان رو به شیوه های متفاوت میبینن، زبان های متفاوت جهان رو به اشکال متفاوت مفهوم پردازی میکنن. و بعد نشون داده شده که اون چیزی که شما احساس میکردید باور دین، باور علمی که انقدر سفت و سخته، نشون داده شده که یه گیر و گورهایی داره. یعنی اون جهانبینی علمی که بعضی ها به عنوان معیار تلقیش میکردن گیر و گور داره. حالا اگر خواستیم بعدا میتونم در باب این یه سری ارجاعاتی بهتون بدم ببینید. ولی مثلا شما تو قرن 20 اگر برید تحقیقات رو نگاه کنید، دیگه اون اعتماد سفت و سخت به علم، اون اعتماد سفت و سخت به عقل بیطرف، عقلی که جهتگیری و بایاس نداره، دیگه کم کم فروکش کرده و تقریبا همه پذیرفتن که انسان ها با بایاس و با جهتگیری به موضوعات نگاه میکنن و یه جهانبینی و یه شمایی رو انگار از قبل میپذیرن و بعد با اون میرن سراغ تحلیل مفاهیم. هم خاطر به نظر میرسه که عقل‌گرایی حد اکثری یه سری گیروگورهای اینچنینی داره. خب قبل از اینکه وارد بحث ایمانگرایی بشیم، اگر سوال و نکته‌ای هست بگیم. آیا علمی که در باب ایمان پرسیدن که من تو بحث بعدی میگم، ولی اگر غیر از ایشون سوال دیگه ای هست بگید. هیچ سوالی نیست. من پیشنهاد میکنم که یه بار بگید که این نبودن سوال ها به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که من واضح گفتم، به خاطر این که خیلی پیچیده گفتم، به خاطر اینکه محتوا خیلی محتوای ثقیلیه، به خاطر چیه؟ نه سوالی ندارین چرا؟ و بعد احساس میکنین چیزی بیشتر از کتاب دستتون اومده یا فکر میکنین تکرار محتوای کتابه؟ خانم همایونی یعنی اگر فکر میکنید انقدر، یعنی منظورم اینه که اگر فکر میکنید، یعنی نقطه رو مشخص بکنیم، چون توی میگم اون دوره ما سر این یه مقدار بحث داریم که دقیقاً کجای ماجرا هستیم. اگر احساس میکنید که عملی تر از کتاب باشه، یعنی چی؟ خواهش میکنم خانم همایونی، خانم اکبری، چیه این عملی تر؟ نمیدونم یعنی چیه، یعنی گفتگوی بیشتری داشته باشیم درباره اش. مستاقی تر من سعی میکنم یه سری توضیحاتی بدم، نکته‌هایی بگم. کلاس‌های دیگه نه، اتفاقاً کلاس‌های دیگه‌ای من هم سوال ندارم خیلی. من مثلا اینی که این سوال نداشتنه ناشی از این نباشه که بحث خیلی یا خیلی واضحه، از این حیث که خب یکی بگه من کتابو خوندم اینا همه برام واضح بوده، یا از این حیث نباشه که بحث انقدر به نظرتون دور از دسترسه و انقدر پیچیده گفته داره میشه که اصلا بیخیالید، یعنی رفته رو اتوپایلوت. اگر این دوتا نباشه و سوال نباشه خب برای من خوبه، مشکل ندارم، ولی اگر یکی از این دوتا باشه خب باید من یه تغییر تو ماجرا بدم. خب حالا الان حساب فعلا همین رو تا اینجا داشته باشه. خب پس دیگه آقای محمودی که چیز ببینید، من اینجا حالا توضیح میدم. خانم اکبری، من حالا سعی میکنم یه مقدار مثال هم اضافه بکنم بهش که مشخص بشه، ولی فعلا اجمالا اینو مد نظر داشته باشید که ما وقتی درباره مقوله عقل و ایمان صحبت میکنیم، معمولا این حوزه حوزه معرفت شناسی دینی تلقی میشه. من بنویسم. و این حوزه معرفت شناسی دینی بحث‌های مفصلی داره، ولی عمدتاً بحثش در باب اینه که خدا وجود دارد، آیا موجه هست یا نه. و هم خاطر اون عقل‌گرایی حد اکثری چی میگه؟ عقل‌گرایی حد اکثری در واقع داره میگه که این جمله خدا وجود دارد باید حتماً به شکل عقلی اثبات شود تا بپذیریم، پذیرفته شود، و اون کسی که معتقده که گزاره‌های دینی نمیتونه از این تست و آزمون سربلند بیرون بیاد، معتقده که این گزاره اثبات نمیشه. نقطه مقابلش گفتم الهیات طبیعیه. الهیات طبیعی مثل چه کسایی؟ مثل آکویناس، آکویناس توی مسیحیت، مثل آنسلم توی مسیحیت، مثل ویلیام پیلی توی مسیحیت، و توی جهان اسلام اکثر فلاسفه ما اینجوری هست، یعنی ابن سینا، فارابی، حتی ملا صدرا و امثال هم. نه اینکه الهیدان طبیعی هست، ولی کسانی هست که معتقدن ما میتونیم به شکل کاملا عقلی اثبات کنیم که خدا وجود داره. اینا معتقدن که ما میتونیم، مثلا اگر یه سری از این مباحث کلاس‌های معارف و دینی و اینا رو به ذهنتون بیاد، مثلا بحث واجب الوجود، مثلا بحث واجب الوجود یک استدلال عقلی برای وجود خداست که میگه که هر چیزی یا ممکن الوجوده یا واجب الوجود. ممکن الوجودها برای وجودشون به یه علتی نیاز دارن که اون علت یا ممکنه یا واجبه. بعد همینجوری ادامه پیدا میکنه، اون آخر باید حتما برسه به واجه. این الهیدان، تفاوت فیلسوف ها با الهیدانان طبیعی یه تفاوت مهم می دارن که البته این تفاوت میشه پیچوند تقریبا، و اونم این که الهیدان طبیعی وقتی گفته میشه تا یه حد زیادی به مقوله های علمی تمایل پیدا میکنه. شما احتمالا می دونین تا مثلا یکی دو قرن پیش، تا سه چهار قرن پیش، قبل از اینکه واژه ساینتیست به عنوان عالم جعل بشه، ما این واژه‌ای داشتیم نچرالیست. نچرالیست و این میشد طبیعت شناس یا طبیعت دان. طبیعت دان یا طبیعت شناس کسی بود که برای اینکه این تصویرش بیاد تو ذهنتون، کسایی بودن که مثلا میرفتن، مثلا اگر مباحث قدیمی رو یادتون باشه، مثلا هوک، کسایی که میرفتن مثلا پشت خونهشون توی مزرعه میچرخیدن، کرم پیدا میکردن، بعد کرما رو طبقه بندی میکردن نسبت به مثلا گردش خون گوسفند، مثلا جذاب بوده براشون، میرفتن. آره، مثل داروین. حالا داروین تو اون لبه لبه دوره‌ای که ما کلمه نچرالیست و ساینتیست رو داریم، ولی مثل داروین، مثل پیلی، ویلیام پیلی، اگر شما این اپیزود اگر اشتباه نکنم تحت عنوان ابی سینا، خب خوبه دیگه، ابن سینا تو اون طبیعیاتش اینجوریه، طبیعیات یعنی حوزه طبیعیات، چون ما تو نگاه فلسفی این حتی فلسفی خودمون اینجوریه که یه حوزه طبیعیات داریم و یه حوزه ما بعد طبیعیه که متافیزیکه. تو حوزه طبیعیات خیلی شبیه ایناست، یعنی اصلا ابن سینا حتی ارسطو اینا خیلی طبیعی دام بودن از این حیث. اگه شما اپیزود چنده، این اپیزودی که درباره برهان نسل صحبت کردم، همین اپیزود آخری است، کسی چیز داره؟ بذارید ببینم کس باکس اینجا من دارم. فکر کنم همین اپیزود آخره. بله، این تکامل و برهان نظم رو اگر ببینین، اونجا دعوای بین ویلیام پیلی و داروین رو گفتم. این دوتا به لحاظ زمانی خیلی نزدیک به همن و ویلیام پیلی اتفاقا اون اپیزود رو اگه ببینین مشخصه. ویلیام پیلی کسیه که معتقد جهان نظم داره و چون جهان نظم داره یه ناظمی داره که خداست. بعد برای اینکه اینو نشون بده میره مثلا ماهیا رو نگاه میکنه، گل و گیاه رو نگاه میکنه، میره نمیدونم مثلا نگاه میکنه چشم انسان یه جوری ساخته شده که برای دیدن مناسب باشه. این رفتار رو میبینید، رفتار طبیعت شناسانه است و از قضا یه کتابی که مینویسه، کتاب اسمش همین الهیات طبیعیه، یعنی عنوان کتاب الهیات طبیعیه. ایدهش هم اینه که من میخوام بدون این که به مباحث دینی درون دینی تمسک کنم، صرفا با مباحث بیرون دینی و مشخصا طبیعت اثبات کنم که خدا وجود داره. حالا اگر اینا رو ببینیم، میبینیم که این روح الهیات طبیعی خیلی به این ایده نزدیکه، هرچند که ما کسی مثل آکویناس رو هم معمولا جزء این الهیات طبیعی جا میدیم، در صورتی که آکویناس خیلی تحت تاثیر فلسفه مدرسی اسکولاستیکه و فلسفه اسکولاستیک خیلی شبیه به فلسفه ابن سیناست. ولی وقتی میگیم الهیات طبیعی، معمولا اون فضای معنایی، اون ابر معنایی که حول کلمه الهیات طبیعی شکل میگیره، معمولا اشاره داره به آدمهایی که معتقدن ما با این مفاهیم طبیعی میتونیم خدا رو اثبات بکنیم. به همین خاطری که خیلی مایل نیستم مثلا ابن سینا رو الهیدان طبیعی بدونیم، یا ملا صدر رو الهیدان طبیعی بدونیم، یا مثلا فارابی رو الهیدان طبیعی بدونیم، هرچند که ممکنه یه قرابتایی باشه ها. یعنی یکی بگه که ببین همون استدلالی که از زبان آکویناس شما ذیل الهیات طبیعی جا دادید، از زبان ابن سینا هم در اومده. ولی بیشتر دارم میگم اون نظام مفهومی این کلمه الهیات طبیعی همچین چیزی داره، توضیحی داره. خب پاسخ دوم چیه؟ پاسخ دوم اینه که ببین، ایمانگرا باید باشی. یعنی ایمان مقوله‌ایه که راه نمیده به عقل. گزارهای ایمانی رو قرار نیست با عقل اثبات کنی. گفتم گنده ترین گزارش خدا وجود دارده. میگه اصلا یک مؤمن نیازی نداره و نه تنها نیاز نداره، بلکه نباید اون گزاره‌ای که بهش ایمان داره رو دنبال استدلال عقلی براش بگرده. یه جمله معروفی هست از یکی از این متفکران قدیم، ترتولیان این جمله رو میگه که آتن را چه به اورشلیم. و ایدهش اینه که خب آتن که دنیای فلسفه است و اورشلیم هم دنیای دینه، این دوتا اصلا چه ربطی به هم دارن؟ شما میخوای کار فلسفی بکن برو تو آتن، میخوای کار دینی بکنی برو تو اورشلیم، کاملا این دوتا از هم جدان. و این نماد بحث ایمانگراییه. مفاد دیدگاه چیه؟ مفاد دیدگاه اینه که ببین، نظام دینی قرار نیست که مورد سنجش عقلانی قرار بگیره. اون دستگاه عقلی که ما گفتیم که کار سنجش و ارزیابی رو داره، نمیتونه نظام دینی رو ارزیابی بکنه، اصلا صلاحیتی همچین کاری رو نداره. چرا؟ چون انسان در نهایت باید یه سری باورهای بنیادین رو بپذیره و این باورهای بنیادین اینجوری نیستن که باورهای بنیادین، برای اینکه مفهوم بنیادین تو ذهنتون بیاد، یه درختی رو تصور بکنین که یه جایی به ریشه هاش میرسه. تمام نظام دینی از نظر اینها میرسه به یه سری ریشه هایی که اون ریشه ها دیگه خودشون نمیتونن مبتنی بر یه سری دلایل دیگه باشن. اون ریشه ها رو باید بپذیره تو هر نظامی ها، فقط نظام دینی نیست، تو هر نظامی. و اون باورهای بنیادین راهی جز این ندارن که انسان بهشون ایمان داشته باشه، چون اونا اگه قرار باشه بنا به چیز دیگه ای اثبات بشه، پس دیگه بنیادین نیستن دیگه، مبتنی هم بر یه سری چیزهای دیگه، یعنی یه ریشه دیگه ای دارن انگار. و نکته مهم، این استعاره ای که از کرکگور میاد توی بحث اینه که ایمان مستلزم نوعی تن به خطر دادنه، نوعی شیرجه زدنه. اگر کتاب رو دیده باشید اون داستان کرکگور رو مطرح میکنه. داستان رو این شکلی تصور کنید که مثلا فرض کنید شما رو یه شب یه جایی دعوت کردن که یکی از این استخرهای خونگی توش هست و یه دایوی هم مثلا با ارتفاع 3-4 متر بالا سر این هست. بعد صابخونه به شما میگه که آقا من به شما مثلا نمیدونم $1,000 میدم، برو بالای دایو بپر پایین. و شما وقتی میرید بالای دایو یه دفعه گیر میکنید که نکنه این صابخونه برای شوخی و خنده که شده آب استخر رو خالی کرده و این قرار رو گذاشته، یعنی برای اینکه ملت بخندن حاضر شدی همچین $1,000 رو بذاره و اگر من بپرم احتمالاً کل بدنم نابود میشه. ولی اون لحظه که اونجا وای میسه طرف، اون لحظه دیگه جای برای عقب اومدن نداره، اون لحظه دیگه باید تن به خطر بده و پاک بازانه بپره پایین. اون پرشی که میکنه یه چیز شبیه همون هارون مکی، اون پرشی که میکنه میگه اون پرش، اون جهش، اون پرش مؤمنان است. ایمان یعنی این. اگر قرار بود که اون متعلق ایمان که مثلا خدا وجود دارد فرض کنید، اگر قرار بود اون اثبات ایمانی داشت، اثبات مثلا فرض کنید فلسفی داشته باشه، که شما به راحتی میتونستید اون رو بپذیرید دیگه، لازم نبود بهش ایمان داشته باشید. ایمان جایی معنا داره که اون امر مبهم و تاریک باشه، یه پوشیدگی داشته باشه و شما مؤمنانه اون رو بپذیرید. و هم خاطر اگر قرار کسی در زندگیش مؤمن باشه، باید یه جاهایی تن به خطر بده و بپذیره که یه سری باورهایی هستن که قرار نیست اصلا به لحاظ عقلی اثبات بشه، و اگر به لحاظ عقلی اثبات بشه دیگه نمیشه بهشون ایمان داشت. این میشه دیدگاه ایمانگرایی. توضیحی درباره این داری نکته ای آی علمی؟ بفهمید آی علمی. نه دیگه، ایمانگرا میگه که این کار فلسفیه.
خب آخه ما مثلا این گزاره برای از یک مقدمه نشد گرفته.
نه دیگه، این که از یک مقدمه نشد گرفته، ایمانگرا میگه این فیلسوف اینجوری مواجهه داره. فیلسوف میگه که ببین خدا وجود داره، من اینجا مینویسم خدا وجود دارد چون مثلا نگاه سنو استدلاله که الان میگم خدا وجود دارد چون مثلا ممکنها به دلیل به علت نیاز دارن. بعد یکی دیگه میگه خدا وجود دارد، ممکنها به علت نیاز دارن، یعنی که یه جهانی وجود داره که ممکنه. یکی دیگه ممکنه میگه خدا وجود دارد چون جهان نظم دارد. نگاه ایمانی برای اینکه یه ذره تقریب به ذهن بشه، تربیت، یعنی یک نفری که دیندار تربیت میشه، اون باورهای دینیش جوری هن که اصلا انقلت بردار نیست، چالش برانگیز نیست براش. یعنی اگه بهش بگی چرا خدا وجود داره، میگه که من استدلال فلسفی براش ندارم، مطمئنم که خدا وجود داره، خدا رو در جهان دارم میبینم. این ادبیات این شکلی رو ببینید، خدا رو دارم تو جهان میبینم، صاعقه میزنه من دارم خدا رو میبینم، نمیدونم برگ درختان تکون میخوره دارم خدا رو میبینم. این نه نه، مسئله همینه، این اثبات نیست. این اینجوری نیستش که ازش بپرس
حالت مقدمه طوری که باعث بشه بچینیم که ما برسیم به این چیز.
اگر این رو به عنوان مقدمه‌ای برای این در نظر بگیری، شما وارد فاز فلسفی شدین. یعنی ایمانگرا میگه نه نه، این محل بحث من نیست. ایمانگرا اصلا این که شما تلاش بکنید به شکل عقلی،
در واقع سوال من همینجاست، اینکه ما این گزاره رو هر جوری حساب کنیم نمیتونیم هیچ به وجود آورده
باشه. بله ممکنه از کارهای غیر معرفتی به دست آورده باشه. بله.
ولی بعدا نمیخوایم بهش استفاده کنیم یا ازش استفاده کنیم. حالا در واقع سوالم ادامهش این بود که چون ما یه همچین چیزی رو میبینیم و این گزاره رو ازش استخراج میکنیم و بعد اونو نفی میکنیم، یه چیزی مثلا نمیخوایم اونو دیگه در موردش صحبت کنیم، در آینده هم وقتی که بخوایم یه چیزی در اثبات همون گزاره بیاریم جلو، یعنی در موردش بیشتر صحبت کنیم، دیگه هم ازش استقبال نمیشه، چون در حد یک مقدمه فقط قبول کردیم، ولی در حدی که بخوایم ادامهش بدیم گزاره رو الان خودم توضیح میدم طور میشه که دیگه حاضر به ادامه نیست. یعنی من در نهایت این که ببینم جهان وجود دارد میخوام بگم خدا وجود دارد، ولی اگه تو بخواه بگیم مثلا در ادامه اگر خدا وجود باشه شد پس نباید جهان اینطور باشه، دیگه این وارد بحث من نیست. ولی من تا حدی که مقدمه باشه پذیر میکنم، تا از حدی که بخوام در شراجش ساعت بذارم نباید یه همچنین چیزی، چون من هرچی را تعریفی که ایمان گره بودم
خب ببینید اینجوری نگاه کنیم، ما میتونیم برای یک گزاره مقدمات معرفتی داشته باشیم، میتونیم مقدمات غیر معرفتی داشته باشیم. مقدمات معرفتی یعنی چی؟ مقدمات معرفتی یعنی این که شما بتونید یک استدلال بنویسید و فرم فلسفی، فرم منطقی براش رعایت بکنید و اینها. ولی مقدمه غیر معرفتی چیه؟ مثلا روانشناختی. مثلا اینو نگاه بکن، وقتی یه نفری، این مثالی که تو قرآن هم گویا هست که یه نفری روی دریا وقتی خطر بهش میرسه یه دفعه‌ای ذهنش میره این که دعا بکنه و به یه موجود متعالی تضرع بکنه که اینو نجات بده. خب الان اینجا ممکنه تو بگی که ببین الان اگه از این آدم بپرسی چرا فکر میکنی یه موجود متعالی وجود داره چه جوابی میده؟ خب این دستاویز نداشتن یک کار معرفتیه، یعنی یک مقدمه معرفتیه، به نظر میسه یک مقدمه روانشناختیه، یعنی توی وضعیت استیصال روانشناختی قرار گرفته و میبینه که هیچ راهی نداره جز این که احساس بکنه یه به یه موجود متعالی سعی کنه اتکا بکنه. پدر آسمانین، تصویر پدر آسمانین تو مسیحیت خیلی از این میاد، میگن که مثلا فوئرباخ فکر کنم یه همچین چیزی میگه که مسیحیان چون تو زندگی معمولی وقتی استرس داشتن، وقتی ترس داشتن، احساس میکردن میتونن به پشتیبانی و پشتگرمی پدرشون تکیه بکنن، توی جهان هم سعی کردن همین رو پیاده بکنن و گفتن که ما یک پدر آسمانی داریم. اون حسی که بچه احساس میکنه که میتونه به پشتوانه پدرش تکیه بکنه یه حس معرفت شناختی نیست، یک حس روانشناختیه. خب ایمانگرا میگه ببین نسبت ما با مقوله مثل خدا وجود دارد و این هم از همین جنسه. یعنی شاید یه سری مقدمه و اتفاق و زمینه باشه، ولی اونا هم مقدمات و زمینه های معرفت شناختی نیستن. به همین خاطر من مفهوم تربیت رو اضافه کردم. تو تربیت شما توی ذهن بچه یه مفهومی ایجاد میشه، مفهوم این که خدا وجود دارد و خود، ولی استدلال منطقی براش نیومده لزوماً، ایمان داره. میدونی چی میگم؟ الان یه ذره روشن شد منظورم براتون؟
ولی منظورم حالا در ادامه که اگه مثلا این مقدمه روانشناسی باعث بشه که حالا روانشناختی و تربیت باعث بشه که ما تو ذهنمون حالا اینطور تداعی بشه، در آینده مثلا برای ردش هم نمیتونیم اصلا استفاده
کنیم. هیچی دیگه، هیچ امکان ردی نداره دیگه، امکان رد نداره. این همون یکی از نقدهاست، یکی از نقدهایی که در ادامه وارد میشه اینه که با این بیان دیگه اصلا شما سنجش عقلی نمیتونی بکنی، یعنی یه نفر از بیرون دیگه نمیتونی رد بکنی، چون شما بر اساس این مقدمه این رو نپذیرفتیم. بله این یکی از نقدهای وارد به ایمانگرویه. خواهش میکنم. خب اول خانم اکبری، خانم اکبری نه لزوماً تجربه دینی نیست، مثلا همون مثال غرق شدن توی دریا و کشتی و فلان تجربه دینی نیست، به تعریف دقیق تجربه دینی تجربه دینی نیست. خانم محمدی کدوم؟ این که گرفتار دریا میشه، خب این بحث که گرفتار دریا میشه و نیاز به بله نیاز به یه سری پیش‌زمینه دینی هست، البته سر این دعوا هستا، یعنی یه اختلاف نظری هست. بعضی ها میگن که انسان وقتی تو موقعیت قرار میگیره، حتی اگر در بیابون هم پرورش یافته باشه، یعنی هیچ مفهومی رو مثلا خودش همینجور تو جنگل بزرگ شده باشه، هیچ کس هیچ مفهومی رو تو ذهنش جا ننداخته باشه، اینا میگن که حتی این انسان هم اگر در اون موقعیت قرار بگیره دنبال یه نقطه اتکایی میگرده. من نمیدونم این حرف درسته یا نه، ولی خب این که طرف قبلش مفهوم خدا داشته باشه، مفهوم یک قدرتی که بتونه من نگه داره، این اگر این رو پیش زمینه دینی میگیرید بله، باید به این پیش زمینه ها نیاز داشته باشه. ولی ایده ای که توی ایمانگروی هست، ایدهش اینه که ببین اون لحظه طرف نمیگه که برای من اثبات بکنید که خدا وجود داره تا من تضرع بکنم براش. یعنی مفهوم ها بس درباره مفهوم ها نیست، بس درباره تصدیقه. میگه من برای اینکه احساس بکنم یه موجود متعالی الان تو این دریا هست میتونه منو نجات بده، من نیازی به اثبات ندارم. یه مثال دیگه که شاید شبیه باشه من بزنم، مثلا فرض کن یه نفر تشنه است و توی بیابونی گیر کرده و بعد میره و میرسه به یه آدمی، بعد این آدم میگه ببین پشت این کوه آب هست، یه کوه خیلی بلند و بزرگیه، میگه پشت این کوه آب هست. اون آدم تشنه اون لحظه نمیاد بگه که ببین این آدم ها یه آدم موثقیه، من برم بپرسم ببینم این آدم موثقیه، میتونم به حرفش اعتماد بکنم یا نه. چون آتش داره و چون نیاز داره، حتی اگر احتمال کمی هم بده که اونور آبه، پا میشه میره. این تصمیم رفتنه یک تصمیم معرفت شناختی به معنای فلسفیش نیست، چون نیاز داره. اگر کسی بگه نیاز تو اونجا برطرف میشه، یه جایی مثلا برطرف میشه، سراسیمه میره اونجا. این حرکتی که ایمانگرا میگه ببین ایمان باید یه همچین جنسی داشته باشه، یه همچین سنخی باید داشته باشه. خب اگر اینجور باشه، اون موقع نقدهای به ایمانگرایی مطرح میشه. و چیه این نکتهی که نوشتین چیه؟ اگر نکتهاتون یه ذره مفصله دستتون بالا ببرید بگین، چون یه دفعه من رد میشم و نکتهتون میمونه. از نظر ایمانگرایی حد اکثری حدود ایمان دینی اولیه کجاست؟ ایمانگرایی حد اکثری عنوان مقدمه بر اساس اون تفکره. ببین این حد رو، این یه نقده، این چیزی که میگید یه نقده که خب حد کجاست، ولی اجمالا فعلا این رو داشته باشین. من یه توضیح میدم بعدا تو فصل 6 فکر میکنم یا 7 ما دوباره به این برمیگردیم که باور بنیادین، باور بیسیک، باور پایه، اونجا ما میگیم پایه ولی اینجا گفته بنیادین همونه، بعدا من اونجا میگم پایه، باور پایه، بس درباره اون باورهای پایه است و اینکه چه چیزی باور پایه است و چه چیزی باور غیر پایه، اونجا مشخص میشه. ولی اجمالاً ایمانگراها دارن درباره اون باورهای پایه صحبت میکنن و منظور از باورهای پایه یعنی اون باورهایی که اساس اون ساختار رو شکل میده، که دست کم ما میدونیم که باور پایه خدا وجود، یکی از این باورهای پایه این خدا وجود دارد. شما اگر خدا وجود دارد رو به لحاظ ایمانی بپذیری، خیلی از این گزاره های ایمانی دیگر رو حتی میتونید به شکل معرفت شناختی اثبات بکنید، ولی این پایه است نسبت به اونا. ولی واقعا این که مرز کجاست و از کجا پایه است و از کجا به بعد غیر پایه، یه بحث واقعا جدیه مطرح میشه. نقدهایی که مطرح میشه، نقدهایی که توی کتاب دست کم مطرح کرده، اینی که خب ببین این ایمانگروی که تو گفتی رو فرض کن ما پذیرفتیم، خب نتیجهش این میشه که یه آدم مسیحی میگه که آقا من ایمان خودم رو دو دستی میچسبم و هیچ کسی نمیتونه اینو نقدش کنه. یه آدم مسلمون هم همینو میگه، یه آدم یهودی هم همینو میگه، بودایی همینو میگه و ما با یه کثرت و تعدد ایمانی مواجه میشیم. خب این کثرت و تعدد ایمانی این سوال رو برای ما مطرح میکنه که خب کدوم یک از اینا رو باید انتخاب بکنیم؟ وقتی اینا معیار سنجش نداریم بینشون، کدومشون رو میتونیم ارزیابی بکنیم؟ این نقده. ولی من داخل پرانتز یه توضیح رو به شما بدم. ببینید، ما یه مواجهه‌ای داریم که من اصطلاحاً اسمش رو میگذارم پست مدرن، ولی پست مدرن نیست، مواجهه یعنی در یه معنای کلانتریه، ولی من اسمش رو میذارم پست مدرن که بتونم یه اشاره‌ای بکنم بهش. این مواجهه پست مدرن اینجوریه که جهان واقعا یک جهان یک با ساختار یگانه و فی نفسه نیست. بعدن فیلسوفان تو قرن 20 خیلی با این سر و کله زدن که انسان‌ها با جهان‌بینی‌های مختلف جهان رو می‌فهمن و به تبع وقتی این نظر مطرح شد تکثر و تعدد به رسمیت شناخته شد. یعنی اینطوری نشد که بگیم که این جهان‌بینی نسبت به این یکی جهان‌بینی اولویت داره. تکثر و تعدد به رسمیت شناخته شدن یعنی اینکه امکان دارد که ما دین‌های بدیل داشته باشیم، ساختارهای ایمانی بدیل داشته باشیم. و این ایمانگروی خیلی تحت تاثیر این داستانه. یعنی ایمانگروی خیلی قرابت داره با این نگاه اصطلاحاً پست مدرن. میگم اصطلاحاً پست مدرن چون گفتم آره پلورالیسم میگه، تکثرگرایی میشه پلورالیسم. این نگاه پلورالیستی ایدش اینه که اینطور نیستش که یه حقیقت واحد وجود داره و فقط یکی از اینا داره اون حقیقت رو بیان میکنه، بلکه باید بپذیریم که آدم ها ممکنه به اشکال مختلف جهان رو ببینن. حالا این پلورالیسم وقتی تو دین میاد میشه پلورالیسم دینی، وقتی تو علم میره میشه پلورالیسم علمی، وقتی تو منطق میره حتی میشه پلورالیسم منطقی. الان شما برید لاجیکال پلورالیسم یه بحث خیلی متأخر هم هستش. و این پلورالیسم، این تکثرگرایی راه رو برای حوزه‌های مختلف باز میکنه. بعد اون موقع این سوال که از میان ایمان‌ها کدوم رو باید پذیرفت یا برگزید یه سوال کمرنگی میشه، چون ایده این نیست که اینا نسبت به هم برتری دارن، مزیت دارن. ایده اینه که این تکثر وجود داره و شما حالا بنا به اون مقدمات ایمانگروانه بستگی داره که تو کدوم یک از این نگاه‌ها بزرگ شدین، تربیتش رو دیدین، جهان رو اونجوری می‌بینین. مثلا اگر شما مسلمان بزرگ شدید و جهان رو مسلمانی اسم مسلمان گون می‌بینید، جهان رو همونجوری ببینید، ولی نفی نکنید که مسیحی ممکنه جهان رو یه جور دیگه ببینه. مثلا این نگاه ایمانگروانه خیلی با این دیدگاه‌های پلورالیسمی در هم آمیخته است. اینجوری نیست که لزوماً یکی باشن ها، ولی در هم آمیخته‌اند، یه قرابت‌هایی دارن. و هم خاطر اگر اون این نکته‌ای که الان گفتم رو اضافه بکنیم این سواله یه مقدار کمرنگ میشه. نقد دوم چیه؟ نقد آقای مدنی بفرم. نه نه، تو حوزه دینی هم اونهایی که پلورالیسم رو میپذیرن دیگه اینجوری حرف نمیزنن. مثلا همین پارسال، یعنی بهمن پارسال، یه همایش فلسفه دین توی ایران که برگزار شد، یه همایش بین المللی سالانه هست. مثلا تم اصلیش همین تنوع دینی بود. یعنی ایده این بود که آقا شما به لحاظ فلسفی بیایید در باب این تنوع دینی حرف بزنید. این ایده تنوع دینی دیگه کم کم اون نگاه صلب رو کنار میزنه و مفهومی مثلا گفتگوی ادیان اینا رو مطرح میکنه. اینکه خود دیندار جهان رو اینجوری میبینه که من فقط دارم حقیقت رو میگم، این موضع تنوع دینی یا تکثر دینی میاد میگه نه دیگه اینجوری نگاه نکن. من نمیگم درسته یا غلطه، من یه نقدها و ایرادایی دارم، یه نظرات فرض کنید اجتهادی دارم اینجا و یه مشکلاتی با این مقوله دارم. ولی اجمالا اگر کسی تکثر دینی رو بپذیره، کما اینکه الان کم هم نیستن کسانی که هستن این کار رو میکنن، موقع دیگه نمیتونی بگی که منم که دارم حقیقت رو میگم و مثلا اون یکی مذهب یا اون یکی دین اینطوری نیست. یه تساهل و تسامحی داره. حتی پلورالیسم اینو نمیگه ها، اونجاها پلورالیسم علمی نیست. منظورم از پلورالیسم علمی نیست، منظورم از پلورالیسم علمی اون چیزیه که توی پارادایم های کهنی خودشو نشون میده. یعنی این که میگین ممکنه قابل ترجمه به پارادایم های علمی باشه، ولی مثلا اون نگاه پارادایمیه. یعنی وقتی میگم پلورالیسم علمی، یه بحث فلسفه علمی مد نظرمه که توی اون انسان میتواند جهان رو با قالب‌های مختلفی مفهوم پردازی بکنه و درون اون قالبه میتونه بگه که این گزاره صادقه، این گزاره کاذبه. اما هیچ نقطه بیرونی وجود نداره که این نظام‌های مفهوم پردازی رو با همدیگه مقایسه بکنه. پلورالیسم علمی توی حالت حادش منظورم اینه، یعنی حقیقت مستقل از پارادایم وجود نداره، منظور اینه.
خب اما حالا برگردیم به همون نقد که به این پلورالیسم دینی داریم. خب اینا یه شأنی که برای خودشون قائلا یه دستگاه اخلاقی هم هستن دیگه، به ما میگن که چه کاری باید انجام بدیم یا ندیم. اما خب مثلا اون شاید دیگه میگه همچین برای خود شأنیت قائل نباشه. حالا کسی که به پلورالیسم دینی معتقد باشه، قاعدتا من از این شأن این تا حدودی به نوعی بیخیالش میشم.
نه لزومی نداره، چون ما پلورالیسم اخلاقی هم داریم. چون ما پلورالیسم اخلاقی هم داریم و جدا از اون ما تو پلورالیسم علمی هم ما وجه حالا نه اخلاقی، چون اخلاقی به اون معنی نرماتیو داریم. یعنی اتفاقا یکی از ترندهای متأخر توی فلسفه نرماتیویتی این ساینسه. یعنی میاد مثلا طرف میگه که ببین، تا تو دورهای قدیمتر فکر میکردن که علم هیچ وجه نرماتیو، یعنی هنجارمند، تجویزگون نداره، ولی واقعا اینطور نیست. یه وجه های هنجارمند نرماتیو داره و تو همین وجه های نرماتیو هم پلوراله. انتقال اونه که اینو قبول میکنن. بله بله بله. مثلا مثلا نظریه صدق، مثلا صدق چه زمانیه که گزاره صادق است؟ خب این توی شماهای مفهومی دیگه تعریفهای متعددی داره. یعنی نه نه، این هنجاری میشه، نرماتیو میشه. اخلاق هم یک امر نرماتیوه، یعنی یک نرماتیو یعنی امری که باید و نباید میده به شما. خب اخلاق هم یک امر نرماتیوه. نکته سوال شما در واقع باید این باشه که دین هم یک وجه نرماتیو دارد، غیر از یک وجه دیسکریپتیو، یک وجه توصیفی، یک وجه نرماتیو هم داره. من گفتم که علم هم یک وجه نرماتیو داره. شما فکر کنم داشتید میگفتید که علم وجه نرماتیو نداره. گفتم نه، اتفاقا علم هم وجه نرماتیو داره. علم یه سری باید و نباید هایی رو تعیین میکنه، یه سری معیارهایی برای قضاوت، برای داوری به شما میده. و خود اون معیارهای درباره قضاوت و داوری کاملا ممکنه که وابسته به فرهنگ باشه. مثلا الان میگم همین مفهوم نرماتیویتی رو شما اگر یه سرچی بکنین، تو این مفهوم نرماتیویتی و پلورال بودن تو امر نرماتیو دقیقاً این بحثا مطرح میشه که مثلا فرضاً یه نفر توی ساختار علمی ممکنه یه گزاره‌ای رو موجه بدونه بنا به استانداردهای درونی اون شمای مفهومی خودش، و یه نفر دیگه این رو موجه ندونه. اصلا موجه بودن یک امر نرماتیوه، درست شد؟ اگر خواستی من درباره این، من پایان نامه دکترام همین بود، یعنی با این بحثا سر کله زده. اگه خواستی یه سری منبع بد میدم در باب این. خواهش می‌کنم. این از این نقد اول. نقد اول نظرم مفصله، میتونیم زیادم درباره صحبت کنیم، ولی بگذاریم به بحثای بعدی برسیم. دومین بحث اینه که اینجا الان من این نقد رو میگم، ولی این نقد شاید خیلی پررنگ نشه برای شما، چون اون مفهوم بنیادین باید بره تو فصل 6 و 7 اونجا رنگ و لعاب پیدا بکنه تا ببینید که منظور از بنیادین چیه، بعد مثلا این نقد رو بشنویم. ولی اصطلاحاً اجمالاً اصطلاح گفتیم که بنیادین یعنی اون باوری که ریشه است و کل ساختار روی اون سوار میشه، بیسیک باور پایه. بعد ایده اینه که این نقده میگه ببین شما به نظر میرسه که اومدی در رابطه با این مفهوم بیسیک یه خلطی رو انجام دادی. خلطه چیه؟ خلطه اینه که این باور درست نسبت به ساختار بنیادینه، اما بنیادین بودن به این معنی نیست که نمیشه براش دلیل آورد. این که این یعنی چی رو بذارید اجمالش رو بذارید توی فصل 6 و 7، یعنی اونجا اگر رسیدیم که ما درباره معرفت شناسی قرینه گرایی و بعد معرفت شناسی اصلاح شده که دقیقاً روی همین کلمه بنیادین و پایه کار میکنه، به اونجا که رسیدیم وقتی برمیگردیم این نقد رو خیلی راحت میتونیم بفهمیم. الان خیلی ابهام داره، بذارید برسیم به اونجا. و نکته بعدی هم که یه جورایی به اون نکته اول برمیگرده اینه که شما اگر ایمانگرایی رو بپذیرین دیگه میپذیرین که باور دینی نمیتونه در معرض سنجش عقلی قرار بگیره. خب و خب این نشون میداد که شما وقتی با چند تا ایمان حوزه ایمانی طرف میشید سنجش عقلانی دیگه ندارید و نمیتونی یکی رو انتخاب کنی یکی رو پس بزنید. اما میگه که وقتی شما خودتون بین خودتون با یه حوزه ایمانی دیگه مواجه میشین، وقتی دارید اون رو نقد میکنید کاملا دارید با سنجش عقلی این کار رو میکنید. ولی وقتی یه نفر میاد شما رو نقد کنه میگید نه ببین ما ایمانگراییم. یعنی وقتی میخواد یه حوزه دیگر رو نقد بکنین با سنجش عقلی نقد میکنین، یعنی اونجا معتقدید که سنجش عقلی اونجا جریان داره، ولی وقتی یکی میاد سراغ خودتون میگید نه ببین ما ایمانگراییم و سنجش عقلی اینجا جواب نمیده. و این میشه یه حس استاندارد دوگانه. به نظر من این نقدم خیلی قوی نیست. عدم قوتش هم به همین خاطره که اگر این ایمانگروی رو با اون مفهوم پلورالیسمی که الان گفتم یه ذره پیوند بزنیم و نزدیکش کنیم، اونجا مشخص شده که شما نسبتتون با شمای مفهومی یا حوزه گفتمانی یا با مثلا ادیان دیگه چجوریه، چجوری میتونی اونو نقد بکنی، چه زمانی حق داری نقد بکنی، ذیل همون ساختار پلورال و ایمانگروانه. به هم خاطر این نقد اینجا مطرح شده و بی جوابم مونده تو کتاب، ولی به نظر من نقد قوی نیستش. اگر کسی درباره این سوال داره بگه درباره این بحث، چون میخوایم بریم سراغ بعدی. نکته نیست اگه کس من نقد شما ببینید این منتقد اینجوری تصور کرده که من توی مسلمانیم ایمانگرام، ولی وقتی میخوام مسیحیت رو نقد کنم عقلگرام. خب من گفتم اگر ایمانگروی رو با پلورالیسم یه پیوندی بینشون برقرار بکنیم، اون موقع تو اونجا توضیح داده میشه که من اگر بخوام درباره مسیحیت حرف بزنم چجوری میتونم حرف بزنم که همچنان ایمانگروانه تلقی بشه، در مواجهه با اون عقلگروانه نباشه. یعنی تو پلورالیسم در باب این توضیح داده میشه. چطور این پیوند ممکنه؟ یعنی چی؟ پیوند چی و چی؟ پیوند بین ایمانگروی و پلورالیسم. خب این پیوند خیلی راحته، یعنی یه بحث فلسفی داره پشت سرش و یه بحث فلسفی داره پشت سرش یه ذره مفصله، علی یعنی به لحاظ فلسفی راحته ولی یکم مفصله، ولی خب خیلی شبیه همه دیگه. یعنی شما وقتی ایمانگروی رو میپذیری کم کم بعد اون تکثر هم احتمالاً بپذیری. تکثر یعنی این امکان حوزه های ایمانی متعدد، و اگه اینو بپذیری خب پلورال شدی دیگه. ولی اینکه چرا یه همچین ساختاری هست یه بحثیه به تاریخ فلسفه ربط داره، و اینکه فلسفه در عصر مدرن به کجا میرسه. مثلا ربطی هم به دین نداره لزومنا، یه ساحت کلانی ربط داره که انسان در مواجهه با هستی اساسا پلورال میشه. حالا این مواجهه انسان با هستی یه جاش دینه، یه جاش بحث دیگه است. یعنی حالا ایمانگرا دارم تو حوزه های دیگه نه لزومن، نه الان بحثمون درباره اینجا، بحثمون درباره دینه. ولی اجمالا میگم که این مقوله ایمانگرایی و پلورالیسم و اینها نشون میده شو انسان در همه ساحت‌هاش، حتی اونجایی که تو علمه، حتی اونجایی که توی متافیزیک و اینهاست، اونجا هم یه حالت نه ایمانگرایی ولی یه چیزی شبیه ایمانگرایی داره، یعنی یه پیش‌فرض‌هایی داره. ولی اینجا بحثمون اینه که ایمانگرا اگر نسبت به اسلام مثلا ایمانگراه، کم کم دیگه میپذیره که ممکنه دین مسیحیت رو هم عدل اسلام بپذیره، هم عرض بپذیره، نگه که این از اون، این بر اون اولویت داره، دین یهودیت رو هم عدل اینا بپذیره، بگه هر کس مثلا، یه دیدگاه معروف پلورال اینه، هر کس تو هر دینی که هست اگر به قواعد اون دین عمل بکنه رستگار میشه، به درستی به قواعد اون دین عمل کنه رستگار میشه. خب این یه حالت پلورال بودن داره دیگه، یعنی نمیگه که همه باید مسلمون بشن، همه باید مسیحی بشن، هر کس تو هر دینی که هست همون دین رو درست عمل بکنه. این منظورمون از ایمانگرایی و پلورال اینجاست، این ترکیبشون اینه. خب آقای محمودی بفرمایید. سلام علیکم. صداتون رو من خیلی بد دارم آقای محمودی. الان خوبه ولی احساس میکنم فاصله داریم و یه حالت سالونی داره.
الان
عالی شد، بفهمید. خب من توضیح بدم این رو. الان تموم شد سوالتون؟ من میکروفونتون روشن خاموش میکنم چون چیزه صدا میچرخه، ولی اگر ادامه داشت من میکروفونتون دوباره روشن میکنم. ببینید نظریات تو حوزه پلورالیسم نظریات پیچیده‌ای وجود داره و متعدده. من یه نظر رو که نظر معروف جان هیکر رو براتون میگم. جان هیکی همچین تصویری داره، میگه ببین یه خدا داریم، این خدا در یک ساحتی ورای مفهوم پردازی بشری قرار گرفته، خب، و انسان ها تلاش میکنن برای اینکه به اون تقرب بجویند و اینها اون حقیقت غایی رو درک کنن، اون رو در قالب دین ها مفهوم پردازی کنن. بعد مثل اینه نسبت انسان ها با این حقیقته که با خدا انگار بالای یه کوهی وایستاده و انسان ها از نقاط مختلف کوه دارن به سمت قله حرکت میکنن. اینجا اون نقطه ثابت، اون نقطه‌ای که لایتغیره، یک امری قرار، یه امریه که اصطلاح میگه دریل، یعنی حق، که اصطلاح هم میگم به این یه نقش فنومنال داده. فنومنال، ببخشید نومنال، به این یه نقش نومنال داده. نومنال یعنی چی؟ یعنی یک چیزی ورای اون پدیدارهایی که برای انسانها حاصل میشه، و دینها نقش فنومنال دارن، نقش پدیداری دارن. پس اون امر مستقل ورای این قرار داره و انسانها تلاش میکنن اون رو بفهمن. این یه خانش از پلورالیسم. یه خانش دیگه که مسئله دین نیست، مسئله زبانه، که بعد این تو زبان دینی هم پیاده میشه، میگه انسانها با زبانشون جهان رو مفهوم پردازی میکنن و جهان مستقل از این نظام زبانی و نظام مفهوم پردازی وجود نداره. هر جا شما میخواید درباره جهان صحبت بکنین، لاجرم دارید از یک زبان و دستگاه مفهوم پردازی صحبت میکنین، یعنی با اون دارید این کار رو میکنین. بعد یه سوال پرسیده میشه که خب خدا، فرض کنید یه آدم دین داره، خدا چه جوری درباره جهان صحبت میکنه؟ این نظریه میگه که ببین، خدا هم اگر بخواد درباره جهان صحبت بکنه در قالب یک زبان باید صحبت بکنه. یعنی اونم اصلا امکان نداره جهان فارغ از زبان داشتن. یعنی به این معنی نیستش که یه ضعفی در توانایی ما وجود داره که نمیتونیم جهان مستقل از زبان رو داشته باشیم. خدا هم اگر بخواد درباره جهان صحبت کنه اینه. بعد این نظریه میاد توی زبان دینی پیاده میشه، تبدیل میشه به یه پلورالیسم دینی. البته اینطور نیست که همه اینو قبول داشته باشن، ولی اینجا چی رو میخوام بگم؟ میخوام بگم که این نظریه معتقده که نه، هیچ نقطه مستقلی واقعا وجود نداره. خب بفرمایید آقای محمودی. در باب این دوتا اگر خواستین من منبع معرفی میکنم. من اخیراً یه مقاله نوشتم دقیقا درباره این دومی است. همین دومیه رو من یه مقاله نوشتم دربارش و به یه سری آدم های ارجاع دادم که این بحث رو مطرح کردن. ولی اجالتاً اگر خواستید این رو ببینین، یه عنوانی رو من به شما میدم: اینترنال پلورالیزم. این دومی است. اولی که مال جان هیکه، که شما اگه کلید واژه‌هاش رو همون جان هیک رو هم سرچ بکنین میادش، پلورالیسم جان هیک، خیلی معروفه، خیلی معروفه. و اونجا قشنگ همین مثال و این مثالی که گفتم مثال کانته. این نگاه کانت میگه ما در باب جهان یه همچین مواجهه‌ای داریم که جهان فی نفسه از دسترس ما دوره و ما جهان رو بر اساس ساختارهای ذهنیمون مفهوم پردازی میکنیم. جان هیک اومده همین رو روی دین پیاده کرده، گفته اون ساختار فی نفسه جهان که کانت میگفت، من خدا رو میذارم اونجا، حقیقت قایی رو، و میگم انسان ها بنا به ساختارهای ذهنیشون دارن یه مفهوم پردازی از اون میکنن. این دوتا حالا بدتر رو شاید بشه دربارش هم مفصل صحبت کرد. ارادت داریم. عرضم به خدمتتون که اما دیدگاه سوم، پاسخ سوم، میدونم کسی دیگه سوال نپرسیدیم وسط دیگه، نه. دیدگاه عقل‌گرایی نقادانه یا سنجشگرانه است. این عقل‌گرایی سنجشگرانه یه جورایی قراره که از هر دوتای بهره‌ای ببره. خب مفاد این دیدگاه چی میگه؟ مفاد این دیدگاه اینه که میگه ببین، من قبول دارم که میتوان نظام‌های دینی رو عقلاً سنجشگری کرد. به همین خاطر این مقدمه کدومو داره کنار میزنه؟ ایمانگرایی رو، ایمانگرایی محض رو کنار میذاره. میگه نه آقا، میشه سنجشگری کرد. نمیشه گفتش که این باور ایمانیه و من هیچ جایی برای سنجشگری براش قائل نیستم. نه، میشه سنجشگری کرد، اما اینطور نیست که عقل فعال و مایشا باشه و بتونه هر کاری که دلش میخواد بکنه و تنها منبع ما باشه. یه جاهایی هم عقل محدودیت داره. به همین خاطر اگر عقل یک چیزی رو اثبات نکنه به این معنی نیست که وجود نداره. ممکنه یه سری قرائن و یه سری چیزهای دیگه ای اون رو نشون بده، ولی عقل توانایی دسترسی به اون رو نداشته باشه. به همین خاطر ما دو تا وجه سنجشگرانه تو این نگاه داریم. وجه اول اینه که خب سنجشگری عقل رو میپذیره، این که واضحه. اما وجه دوم خیلی تحت تاثیر نگاه کانته. کانت یه کتابی مینویسه، یه ایده‌ای رو مطرح میکنه تحت عنوان سنجش خرد ناب و معتقده که عقل انسان نمیتونه حقیقت قایی، یعنی جهان، همون جهان نومنی که اینجا گفتم، جهان نومن رو بفهمه. و هم خاطر عقل انسان حد داره، یه جای دیگه بیشتر نمیتونه بره. و این سنجشگری اینجا یعنی این که نشون بدیم که عقل انسان از یه جای جلوتر دیگه نمیتونه بره. نسبت به خود عقل موضع سنجشگری داره. حالا همینو وقتی شما تو دین پیاده میکنی میشه این موضع ملویی که باورهای دینی قابلیت سنجش دارن، ولی اینطور نیستش که عقل همه کاره باشه. عقل خودش هم یه جاهایی محدودیت داره. به همین خاطر یه قصه بامزه‌ای هم تعریف میکنه، میگه خب حالا ما میخوایم سنجشگرانه با مقوله دین مواجه بشیم. خود نویسنده با این موزه همدلن و این موزه رو در پیش گرفتن. من خاطر اینجا خیلی مفصل توضیح میدم. میگه ما میریم یه مجموعه از اعتقادات رو برمیداریم، بعد شروع میکنیم اون رو کامل بفهمیم، کلماتش رو، تعریف ها رو، نسبت بین مفاهیم، بعد دلایل رو یکی یکی بررسی میکنیم، دلایلی که له و علیه اون باورها هست، و بعد بدون اینکه توقع قاطعیت داشته باشیم، بدون اینکه توقع داشته باشیم که باید یک اثبات 100% یا به نفع یا علیهش وجود داشته باشه، اون دلایل رو بررسی میکنیم و میبینیم که کدومی که از این دلایل وزن بیشتری دارن. ممکنه دوتا دلیل به نفع باشه و 5 تا دلیل علیهش باشه، خب این یعنی وزن دلایل علیهش بیشتره، یا ممکنه برعکس باشه. و بعد با این سنجش و با این وزن کشی میفهمیم که سمت کدومی که از این دلایل، سمت کدومی که از این طرفین باید بریم، بپذیریمش یا ردش کنیم. و خب این مسیر نشون میده که ممکنه به مرور زمان جهت ما تغییر بکنه، یه جایی احساس کنیم که این باور وزن به نفعش بیشتره، ولی به مرور بفهمیم که نه، وزن به نفعش کمتره. من خاطر سنجشگری فعالیت مدامه، نمیتونید بگید که خب تموم شد، این فعالیت سنجشگری دائما داره انجام میشه. به نظر میرسه خیلی موضوع جذاب و خیلی موضوع قشنگیه، ولی من کاملا با این موضوع مخالفم. موضوع نقد اول که تو کتاب هست، نقد کرکگوره، که معتقده که ببین اگر شما این مسیر رو میرید، دارین وارد یه مسیر بی پایان انتقاد میشید، این دائما هی دارید کار عقلی میکنید، پس کی ایمان دارید؟ ایمان کجای این ماجراست؟ من همین امروز داشتم تو توییتر یکی از دوستان ما ادیان میخونه و با این ادیان بودایی و اینا هم یه قرابتی داره، یعنی باشون متونشون رو میخونه و اینا، بعد یه ارجای با مزه‌ای داشت میداد، میگفتش که یکی میاد پیش بودا، یکی از این راهبان بودایی میاد پیشش و شروع میکنه صحبت کردن که یه سری دلایل فلسفی برای دین و اینها میخواد. بعد بودا یه مقدار نفیش میکنه و یه همچین قصه‌ای رو تعریف میکنه، میگه که یه آدمی رو تصور کن که تیر خورده از این تیر کمونا، منظورم این تیر چوبی ها دیگه، تیر سنگی منظورم نیست، از این تیرا خورده. بعد اون لحظه‌ای که این تیرو خورده، پزشک اومدن بالا سرش و دارن سعی میکنن اینو درمان بکنن، بعد این میگه که من قبل از این که ندونم کی به من تیر زده، چرا به من تیر زده، چه تیری زده، جنس این سر تیره، این سوفار تیر چیه، نمیدونم اینا، تا اینا ندونم اجازه نمیدم من رو مداوا کنی. بعد میگه که آدمی که تو حوزه دین هی دنبال دلایل فلسفی مثل این آدم است. دین یه کار دیگه ای میخواد بکنه، یه زیست مؤمنانه ای میخواد به این آدمه بده، ولی این آدمه هنوز درگیر، اگه اجازه بدیم من برم ببینم این کولرم سوخت یا نسوخت، چون بوی سوخت الان اومد اینجا، یه لحظه استوب کنین من تصویرم رو میبندم، ببخشید. احتمالا شما صدای منو کلن داشتین، چون من با میکروفون رفتم. عرضم به خدمتتون که خب کجا رسیدیم؟ داشتیم درباره کرکگور میگفتیم. من نمیدونم اینجا یه چیزی سوخت انگار و سوخت دیگه، حالا فقط بوش میاد فعلا. عرضم به خدمتتون که داستان چیزم تعریف کردم، داستان آره اون آدم تیر خورده رو، و موضوعی که حالا این که اون مثال دوست من نبود، مثال بودا بود، ولی من بیشتر اون وجه شباهت رو بگیرین، یعنی مثال قرار نیست طابق و نعل به نعل یکی باشه. تصویر رو من زدم، حالا نمیدونم چرا روشن نمیکنه وبکم، من دکمهش رو زدم، حالا داره میچرخه، حالا هر وقت روشن کرد میاد تصویر من. چی داشتم میگفتم؟ اون مثال من نمیگم طابق و نعل به نعل یکیه، یعنی ممکنه این نقده به بودا باشه، ولی به نفعش هم حرفایی هست، یعنی اینجوری نیستش که بگیم که اختلاف داره. مثلا کسانی معتقدن که دین اساساً زیست مؤمنانه است و حوزه معرفتی و اعتقادیش حوزه دیگه است، و اگر اون حوزه معرفتی رو باید پی بگیری، دنبالش بری، ولی قراره که اون حوزه رو اگر مستحکم کردی وارد این فضای زیست مؤمنانه بشی، ولی اگر اون حوزه معرفتی انقدر رو درگیر خودت بکنه که وارد فضای زیست مؤمنانه نشی، خب چه فایده‌ای داره؟ این ممکنه نقد کرکگور ممکنه این باشه، هرچند که ممکنه یه نفر جواب بده که خب نه، اون دنیا اگرم واقعا اون دنیایی باشه و خدا و پیغمبری هم باشه، این که طرف دائما در حال انتقاد بوده و نگاه انتقادی داشتم یه اجری داره، مأجوره، لازم نیست حتما زیست مؤمنانه داشته باشه. یه جوابهای این چنینی میتونم بگم، میتونم بگم که این فضای معرفتی خیلی فضای مهمیه و اگر انسان کل عمرش هم صرف این بکنه خیلی مشکلی نداره. من نمیدونم چرا تصویر من نمیاد هنوز، چون دکمه رو زدم و حالا نمیاد، حالا خیلی هم مهم نیست. اما نکته بعدی نقدی که من دارم، این نقدی، ببینید، من قائلم که انسان‌ها، شخصا قائلم که انسان‌ها با شمای مفهومی خاصی به جهان نگاه می‌کنن و این شمای مفهومی بین آدم‌ها متفاوته. این نظر شخصیمه. بعد اون موقع میگم شما چجوری میتونین بدون اینکه یه شبکه باور رو کاملا بفهمین، یعنی باهاش مواجهه داشته باشین، بگید من یه گوشش رو میفهمم. شما وقتی مفهوم شمای مفهومی، شبکه باور با اینها سر و کله بزنید، میبینید که دارید با یه امر منسجم به هم پیوسته شبکه‌ای کلنجار میرین. ولی توی این چیز قبلی، اسلاید قبلی، اینجا مثلا گفته که آقا ما میریم یه مجموعه محدودی از این اعتقادات رو برمیداریم. من حرفم اینه که وقتی درباره شمای مفهومی، شبکه باور و اینجور امور صحبت میکنیم، شما نمیتونید به راحتی برید سراغ یه گوشه ای از این باورها و بگید من اینو فهمیدم، چون اینو کاملا در پیوند با بقیه شبکه است. و اگر ادعاتون این باشه که من اینو فهمیدم، من احساس میکنم که احتمالا دچار سوء تفاهم شدید تا اینکه فهمیده باشیدش، دچار سوء فهم در واقع. نکته بعدی هم اینه که از نظر شخصی من، این باز، که اساساً چنین موزه یک موزه از بیرونه و کسی که از بیرون نسبت به باور دینی نگاه بکنه، من مرددم که بتونه باور دینی رو اونطور که واقعا هست بفهمه. اینا توضیحات مفصلی داره، من خیلی نمیخوام اینا رو توضیح بدم، فقط نظراتم رو گفتم، ولی شاید بدتر مثلا توی جاهای دیگه حالا اشاره های دیگه بکنیم و حالا روشن‌تر بشه این. و به نظر من این موزه عقل‌گرایی سنجشگرانه ظاهراً داره تلاش میکنه از عقل‌گرایی حد اکثری فاصله بگیره، ولی در باطن همون روح رو داره و اون روح دقیقاً همون روحیه که مانع از فهم مقوله ایمانی میشه، مانع از ایده زیست مؤمنانه. به یک معنا میتونم اینو بگم لازمه سنجش ایمان مؤمن بودنه، به یک معنا. یه جوری یه ذره چیز داره، یعنی خیلی شسته رفته نیست، یعنی اینجوری نیستش که بگیم که بذارید یه مثالی بزنم یه ذره روشن تر شه. بله بله بله، مؤمن توانایی سنجش درونی داره. ببین من یه چیزی بگم، تو اون جلسه اول اگر یادتون باشه که ما داشتیم درباره این صحبت میکردیم که چرا به مقوله فلسفه دین میپردازیم، من چند تا دلیل گفتم. اگر خاطرتون باشه یا اگر بودید تو اون جلسه، اگر نبودید اون فایل رو شنیدید و اینها، من اونجا یه نکته ای رو گفتم، این خیلی به این بحث اینجامون برمیگرده. نظر من اینه که ما در زمانه ای قرار گرفتیم که مجبوریم از بیرون نسبت به دین نگاه بکنیم و البته از بیرون نگاه کردن به دین منافات داره با فهم دین. این دوتا نقطه با هم، نکته با هم دیگه یه وضعیت تراژیک رو میسازه. آقای مدنی، اون کسی که درونه به شکل غیر معرفت شناختی هم باش درگیره، یعنی امر معرفتی یک امر صرفا معرفتی نیست. من این حالا جواب میدم، نمیدونم، مطمئن نیستم که کاملا روشن منتقل میشه یا نه، ولی امر معرفتی محض نداریم. امر معرفتی آمیخته است با امر روانشناختی، امر تربیتی و اینها، و کسی که درونه زمانی به اون امر معرفت شناختی میتونه دست پیدا بکنه که امر روانشناختی متناسب با اون، امر تربیتی متناسب با اونم داشته باشه. حالا داشتم ارجاع میدادم توی اون بحثی که اولین جلسه داشتم، این نکته است که به نظر من توی وضع فعلی، توی عصر مدرن و در موقعیت فعلی عصر مدرن، ما خود به خود داریم از بیرون به مقوله دین نگاه میکنیم. یعنی بیرون بودن از مقوله دین به ما انگار تحمیل شده، مجبوریم که از بیرون نگاه بکنیم و ابژه کنیم دین رو، و این ابژه کردن دین واقعا با اون زیست مؤمنانه‌ای که در فضای ایمانی اتفاق میافتاد یه منافاتی داره، ولی ما مجبوریم. این یه وضع تراژیک دین توی عصر مدرنه. با این اوصاف من وقتی میخوام خودم رو بیام مشخص بکنم که جایگاه هم تو این دستگاه کجاست، میگم ببین یه طیفی داریم، یه طرفش ایمانگرایی، یه طرفش عقلگرایی حداکثریه، نقطه وسطش هم این عقلگرایی سنجشگرانه وایستاده. من اگر خودم رو بخوام این وسط بگم کجا ایستادم، بنا به دلایل فلسفی ها، یعنی بنا به دلایل دینی نه، بنا به دلایل فلسفی، معتقدم که عقلگرایی حد اکثر کلن غلطه. دلایلی دارم که غلطه، کاری ندارم باش. و بین این دوتا معتقدم که عقلگرایی سنجشگرانه هم همون روح عقلگرایی حد اکثری رو داره، ولی بنا به این الزام و اجباری که از بیرون بر ما تحمیل شده در به خاطر شرایط و اقتضای زمانه، ما ایمانگرا هم نیستیم. ولی موضعی که فکر میکنم بنا به دلایل فلسفی میشه پذیرفت، یعنی من پذیرفتم حداقل، اینه که ما تلاش میکنیم تا حد امکان به ایمانگرایی نزدیک باشیم، اما ناخودآگاه یک وجه سنجشگرانه هم داریم، و البته به شکل تراژیکی همین یه مقدار سنجشگری هم کم کم این آدمکه رو به سمت وسط میل میده. نه، من توضیح نمیدم، دارم نظر شخصیمو میگم، چون خیلی مفصل این داستان، یعنی باید یه تاریخ فلسفه بگم، یه بحثایی داره، ولی اجمالا فقط میخوام بگم که نظر شخصی من اینه. حالا ممکنه شما الان بگید که نه، من الان توی موقعیت فعلی احساس میکنم توی این طیف مثلا تو عقلگرایی سنجشگرانه باید بیستم، یا باید توی عقلگرایی حد اکثری بیستم. من نکته‌ای ندارم سر اینکه کی کجا وایسته، ولی به نظر من یکی از نکته‌های خیلی مهمی که الان میتونید باش کلنجار برید اینه که بنا به این توضیحاتی که تا اینجا دادیم، کجای این دستگاه‌ها می‌خواید بیستید. و به نظر من که، و یه نکته دیگه هم دارم که این بحث تفصیلش یه بحث تفصیلی داره توی فصل 5 و 6 و 7 اگه اشتباه نکنم، اونجا هم این بحثی یه ذره جدیتر مطرح میشه، بحثی شبیه این ولی با یه تم دیگه. و به نظر من مهمترین نکته‌ای که شما تو کل فلسفه دین باید اول برای خودتون مشخص کنید همینه، میخوای کجای این دستگاه وایستید، تو این طیفه کجا وای میستید، ممکنه دلایلی داشته باشید، ممکنه بعداً دلایلتون رو تغییر بدین، اصلا مهم نیست. مهم اینه که الان مشخص بکنید کجا این وای میسید و بعدش استدلال ها و دلایلی که بعدتر به نفع وجود خدا یا عدم خدا، به نفع گزاره‌های دینی یا نفی گزاره‌های دینی ارائه میشه رو با ملاک ها و معیارهایی که ناشی از جایگاهتون رو این طیفه بسنجید. من فکر کنم اگر به این نقطه برسیم یه شروع خیلی خوب توی فلسفه دین داشتیم. بحث من تموم شد و عرضم به خدمت دوربینم که روشن نشد، نمیدونم چرا. حالا میزنیم و فکر کنم میزنه. حالا فعلا روشن نشد. آره، حالا ممکنه در انتهای دوره هم سنجیده بشه، ولی فکر میکنم همین الان هم وقتی میخواید این دلایل تک تک مسئله ها رو بررسی بکنی بعیدم نیست واقعا. چون بعیدم نیست واقعا. نمیدونم، نه دوربین نیست. مسئله من اینه خانم محمدی که ما الان حرف جلسه داریم یه مسئله رو بررسی میکنیم و جایگاه شما رو این طیفه یه مقدار مشخص میکنه که نسبت به اون مسئله باید چه موضعی داشته باشید و چه جور نقدهایی رو مطرح بکنید و چه جور جوابهایی بدید. و خب ممکنه در پایان بعد از این همه سر و کله زدن ها هم باز یه موضع شسته رفته داشته باشید، ولی به نظر من برای شروع مسائل اصلی فلسفه دین لازمه که بله یه پیش زمینه هم همه داریم دیگه. بله خب این بحث رو فکر میکنم دیگه توضیح کاملش رو دادیم. طرح مسئله رو داشتیم اول، اینکه وقتی ما از مسئله عقل و ایمان حرف میزنیم یعنی چی. تأکیدمون رو اینه که میخوایم ببینیم جایگاه عقل توی این مقوله ایمانی چیه و گفتیم که دست کم سه تا پاسخ هست. عقل گرایی حد اکثری که میگه هر چیزی زمانی باید پذیرفته بشه که دلایل خیلی متقن و اثباتی براش داشته باشیم. در نقطه مقابل ایمانگرایی بود که میگفت نه، باورهای دینی یه سری باورهای پایه‌اند، یه سری باورهای بنیادینن که ما میتونیم بپذیریمشون بدون دلیل. حالا این که میتونیم بدون دلیل بپذیریم یه تفصیلی داره که توی فصل 5 و 6 و 7 یه مقدار درباره‌اش صحبت میکنیم. و اما عقل‌گرایی سنجشگرانه یه موضع بینابینی بود که معتقد بود که ما سنجشگری عقل رو میپذیریم اما توقع نداریم که عقل همه کاره باشه و عقل رو بهش یه دایره، یه محدودیتی براش قائلیم. اینجور نیست که فعال مایشه باشه. و من خودم شخصا هم گفتم که بین این سه تا موضعم کجاست. به نظرم شما هم توی این تأملاتی که بعد از کلاس دارین روی این موضعتون حالا بنا به همین دلایلی که تا اینجا گفته شده فکر کنید. ممکنه تا آخر دوره تغییر بکنه، مشکل نداره، ولی خوبه که نسبت به نقطه و موضعتون ملتفت باشید. اینه، این آدمه که الان منم. حتی یه مقدار نزدیکتر به اون ایمانگرایی تصورش بکنه، یعنی مثلا یک چهارم، چهار پنجم، الان یک سوم، دو سومه، یه ذره نزدیکتر، یک چهارم، چهار پنجم. خب اگر نکته‌ای، حرفی، حدیثی، پیشنهادی، انتقادی هست من در خدمتم. سلامت باشی. هیچی نبود؟ خواهش میکنم آقای علمی. خب خسته نباشید، سلامت باشید. نکته ای نیست، سوالی نیست. خب انگار که سوالی نیست. اگه سوالی هست بگین، اگه نیست که خب دیگه نگین دیگه. خب خسته نباشین. هر کسی الان سوال داره دستش رو بره بالا. کسی سوالی هم نداره. خسته نباشین، انشالله که موفق باشین. منم فایل رو هم سعی میکنم که در اسرع وقت توی گروه بارگذاری بکنم. همین دیگه.